بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي عجل الله تعالى فرجك. خدمت شما عزیزان بیننده و دوستان گرامی سلام و درود تقدیم میکنم. آرزوی سربلندی و سعادت برای شما عزیزان دارم. انشاءالله با عافیت و سلامتی کامل در جهت جلب رضایت خداوند سبحان همه شؤونات و امورات زندگی رو سپری کرده باشید. با برنامه دیگه از مجموع برنامه های تاریخ پنهان در محضر شما عزیزان هستم. خیلی کوتاه و گذرا سلام علیک اولیه و صحبت اولیه رو با شما عزیزان پی میگیرم و در انتظار این تا جناب آقای دکتر قزوینی به جمع ما بپیوندند و با ایشون سوالاتمون رو مطرح کنیم. نکته‌ای رو که در همین آغاز خیلی سریع تذکر میدم و بیان میکنم خدمت شما عزیزان این که تماس‌های فراوانی داریم. مانند همیشه بینندگان یه مقدار حالا شاید اسمش رو بگذاریم گلایه یا اینکه پیشنهاد نظر دارن که وقت پرسش و پاسخی که به بینندگان اختصاص داده میشه کم هست و دوستان بیشتری مایل هستن که بیان و سوالات خودشون رو مطرح کنن. سعی میکنیم از این برنامه انشاءالله این طور برنامه ریزی کنیم که نصف مدت برنامه رو اختصاص بدیم به پرسش و پاسخهای اولیه‌ای که در خدمت جناب دکتر قزوینی هستیم و نیمه دوم رو برای شما عزیزان، یعنی حدود یک ساعت و نیم برنامه هست، یک ساعت و نیم مدت برنامه است، 45 دقیقه قسمت اول برنامه اون خواهد بود انشاءالله پرسش و پاسخ با جناب دکتر قزوینی و همچنین 45 دقیقه برای تماس‌های تلفنی که باز هم اون قسمت سوالاتی هست که مطرح میشه. فقط انشاءالله بینندگان عزیز و گرامی باید همکاری کنن، از قبل درباره سوالاتشون فکر کنن. این که مثل همیشه بنده تذکری داشتم خدمت بزرگواران که سوالات رو اگر یادداشت بفرمایید درباره فکر کنید، هم مهم کنید. ممکنه 5 تا 7 تا 10 تا سوال در ذهن مبارک شما باشه، اون سوالات مهم رو 2 تا یا 3 تاش رو اگر گلچین بکنید و بنویسید حتما هم فرصت پیدا میکنید تمام سوالات خودتون رو مطرح کنید و هم اینکه به هر حال فرصت بیشتر خواهد بود تا تماس‌های بیشتری رو ما بتونیم برقرار کنیم. این تذکر و نکته اولی. نکته بعد اینکه موضوع برنامه است، موضوع برنامه این هفته رؤسای مذاهب هست قسمت دوم. شاید در خلال 2 قسمت بتونیم این موضوع رو ببندیم و بعد از اون باز حسب پیشنهاد شما بینندگان عزیز و گرامی مباحث نیمه تمام گذشته رو انشاءالله سعی خواهیم کرد و سعی داریم که تکمیل کنیم. اگر که ببینیم موضوعات مهمتری به اصطلاح پیش روی ما قرار نگرفت، یه سلسله صحبت‌هایی رو ما و برنامه‌هایی رو شروع کردیم با جناب آقای دکتر قزوینی در چندین ماه گذشته که تحت عنوان ریشه‌های اختلاف در امت اسلامی، مباحث بسیار عمیق، ریشه‌ای و مهم و در واقع یک سلسله استفاده های چند جانبه داشت، هم برای دوستان هم برای مخالفان. برای مخالفان این حجت تمام می شد که بنیانگذاران اختلاف و تفرقه در امت اسلام چه کسانی هستند، و برای دوستان نیز این مطلب روشن می شد که طرح چنین مطالب آیا ضروری هست یا نه و در این مقوله چی کسی مقصر هست. خب این پاسخ داده میشه. به هر حال بعد از آنی که این قسمت از برنامه رو تکمیل کردیم، این سلسله از صحبت ها رو جلسه دوم رؤسای مذاهب رو داریم پی میگیریم، شاید هفته آینده هم احتیاج باشه این مطلب رو پیگیری کنیم حسب سوالات فراوانی که در این زمینه هست. حتما نیاز هست. ما هفته گذشته که البته سه هفته قبل، چون دو هفته یک تعطیلی مختصری در این میان رخ داد، اون هم به خاطر کسالت جناب دکتر قزوینی بود که به حمدالله حالشون بهتر شده. البته کسالت برطرف نشده، ولی با این حال خودشون فرمودن که این برنامه رو ما این هفته دیگه تعطیل بیش از حد خواهد شد اگر این هفته رو هم تعطیل بکنیم. میان و انشاءالله برنامه رو همراهشون ادامه خواهیم داد. در برنامه قبلی که موضوع رؤسای مذاهب مطرح شد درباره ابو حنیفه صحبت کردیم. در این جلسه نیز مبحث آقای ابو حنیفه رو تکمیل خواهیم کرد و به رؤسای مذاهب دیگه در جلسات آینده خواهیم پرداخت. سلام علیکم جناب آقای دکتر قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر از اینکه به جمع ما پیوستید. خوشحالیم که نسبتاً کسالت شما برطرف شده بعد از دو هفته‌ای که توفیق نداشتیم همراه شما باشیم. بینندگان دعا کردن، ما هم دعا کردیم، انشاءالله که دعای ما مؤثر بوده و شما رفته رفته بهبودی و سلامتی کامل خودتون رو پیدا میکنید و مانند همیشه در خدمت قرآن و اهل بیت خواهیم بود. جناب دکتر قزوینی، سلام علیک اولیه شما رو با بینندگان عزیز میشنویم و خلاصه بدون هیچ مقدمه میریم سراغ سوالات.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه دستندرکاران شبکه سلام و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و موفقیت همگان را از خداوند تبارک و تعالی مسئلت میکنم. و من قبل از شروع به صحبت باید از همه عزیزان و بزرگوارانی که از داخل کشور ایران و خارج از کشور، دیگه عزیزانی که از کشور آلمان به کرات زنگ زدن و جویای حال ما بودن و حتی بعضی از پزشکان بزرگوار راهنمایی هایی داشتن، تشکر می کنم. و از اینکه دو هفتم خدمت عزیزان نبودیم پوزش می طلبم. انشاءالله به برکت دعای عزیزان بیننده بتوانیم این بار گران و سنگینی که به دوش ما هست به نحو احسن با توکل بر خدای عالم و استعانت از اهل بیت عصمت و طهارت به نحو احسن انجام بدهیم. و من لازم می دانم در اینجا قبل از آغاز برنامه یکی از بهترین دوستان ما در زاهدان سراوان جناب آقای مولوی علی دهواری را که 10 روز قبل به صورت ناجوان مردانه ترور کردند و به حق این ترور و این قتل مشکلی بود بر همه، جناب دهواری از دوستان نزدیک ما بود. 2 ماه قبل خون تشریف آوردند، شب مهمان ما بودند، یک جلسه حدود 7-8 ساعته با ایشون داشتیم. با اینکه ایشون طلبی بودن، فارغ التحصیل دانشگاه بزرگ مدینه منوره بودن، ولی همواره از فرهنگ شیعه دفاع می کردن در برابر تهاجم وهابیت که به تکفیر شیعه دست می زدن. ایشون همیشه که در ایران حتی در کشور عربستان سعودی آنچه که ما اطلاع داشتیم دفاع می کردن و در داخل کشور هم همگام با روحانیت شیعه بودن و از نظام شیعی همواره حمایت می کردن. و من این ترور ناجوان مردانه را محکوم کرده و به خانواده مکرمه مخصوصا برادر گرامیشون که همواره خویشون مهمان ما بودن این مصیبت جانکاه را تسلیت عرض می کنم و خدا را به آبروی محمد و آل محمد قسم میدهم اونهایی که با این چنین کارهای ناجوان مردانه تلاش میکنن اختلاف ایجاد کنن، شکاف بین شیعه و سنی ایجاد کنن، اونها را هم واگذار میکنیم به تیغ بران آقا قمر بنی هاشم و غضب آقا ولیعهد ارواحنا لتراب مقدم الفدا. بنده در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی جناب جای هدایتی هستم.
آرش میکنم، تشکر از توضیحات اولیه شما. صحبت رو آغاز میکنیم. جناب قزوینی، من یک تذکری قبلی که شما وارد برنامه بشید دادم، تعداد زیادی بینندگان تماس گرفتن و مفتن اون قسمت مربوط به بینندگان کم هست و تعداد زیادی پشت خطا در انتظار میمونن، هفته ها و شاید ماه ها. عرض کردم وقت برنامه رو، حالا امروز با یه مقدار تاخیر برنامه شروع شد، تقریبا غیر مترقبه راهی که من میمدم بسته بود، خیلی ترافیک سنگینی بود، این بود که دیر رسیدم به استودیو، ولی یک ساعت و نیم برنامه رو سعی بر این هست که انشالله دو قسمت کنیم. 45 دقیقه رو در خدمت جناب دکتر قزوینی در قسمت اول برنامه سوالاتی که بنده مطرح میکنم باشیم، و 45 دقیقه دوم رو که باز هم اون هم سوالات هست، منتها سوالات از طرف بینندگان اختصاص بدیم که انشالله لااقل یه مقداری رو بیشتر کوشش بدیم نسبت به تماس‌های تلفنی عزیزان. لذا بدون وقفه انشالله میریم سراغ سوالات. مبحث هفته قبل، یعنی هفته‌ای که برنامه داشتیم خدمتتون، درباره رؤسای مذاهب، درباره آقای ابو حنیفه صحبت کردیم. این مطلب رو تکمیل بکنیم این هفته و انشالله به رؤسای دیگه در هفته‌های آینده بپردازیم. سوال اول من این هست، جناب دکتر قزوینی، قضاوت پیشوایان اهل سنت و دیدگاه پیشوایان اهل سنت، نقطه نظرات اونها در باره جناب آقای ابو حنیفه چی هست و چگونه بوده؟ به اصطلاح صحبت‌هایی که اونها داشتن و مطالبی که درباره آقای ابو حنیفه مطرح کردن پیشوایان اهل سنت چی هست؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله. تفرز أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد. من این رو خدمت بینندگان عزیز، عزیزان اهل سنت که بیننده برنامه ما هستند توضیح بدهم. اینکه ما این برنامه را آغاز کردیم، خدا را شاهد می‌گیریم و به اسماء جلال سوگن یاد می‌کنیم که قصدمون به هیچ وجه اهانت و جسارت به اهل سنت، به مقدسات اهل سنت، به شخصیت‌های اهل سنت نیست. ما هدفمون این هست یک سری مطالبی را که نسبت به آقا امام صادق رئیس مذهب شیعه بود یک جلسه مفصل مطرح کردیم و آغاز کردیم در رابطه با رؤسا و ائمه اهل سنت از جناب ابو حنیفه که متقدم بر دیگر ائمه اهل سنت از آغاز کردیم و آنچه را که در مدح ابو حنیفه بود اینها رو در جلسه گذشته اشاره کردیم و حتی روایاتی که اینها نقل می کنن و به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت میدهن که پیغمبر فرمود یکون فی امتی رجل اسمه النعمان و کنیته ابو حنیفه هو سراج امتی هو سراج امتی هو سراج امتی. پیغمبر اکرم فرمود مردی در امت من به دنیا خواهد آمد، نامش نعمان هست و کنیتش ابو حنیفه و اون چراغ امت من هست، چراغ امت من و چراغ امت من. تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 335. و دیگر مطالبی که آقایان آورده بودند درباره ابو حنیفه آوردیم و امشب با توجه به سؤال عزیزمون جناب هدایتی میخواهیم نظر بزرگان اهل سنت، حتی خود جناب مالک، شافعی، احمد ابن حنبل و دیگر شخصیت های علمی از منابع اهل سنت عرض می کنیم و در پایان قضاوت خودمون و داوری خودمون را هم قطعا ارائه خواهیم داد. این که ما داریم از منابع اهل سنت عرض می کنیم این داوری ما نیست، فقط نقل قول از اهل سنت. خطیب بغدادی که از شخصیت‌های برجسته اهل سنت هست در تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 401 از جناب حنینی که ذهبی در حق او میگوید الامام الحافظ میگوید سمعت مالکن یقول ما ولد فی الاسلام مولودون اشعم من ابی حنیفه. مالک ابن انس رئیس مالکی ها میگفت در اسلام فرزندی شومتر از ابو حنیفه به دنیا نیامده. و همچنین در کتاب الانتقاء فی فضائل الثلاثه الائمه الفقها مال جناب آقای ابن عبدالبر هست، در اونجا صفحه 150 نقل می کند بر اینکه از سفیان ثوری که از صاحبان مذهب و صاحبان فتوا و از شخصیت های علمی و فقهی اهل سنت هست، درباره ابو حنیفه همون تعبیری را که از مالک عرض کردیم نقل می کند، میگه انه شر مولود ولد فی الاسلام. یا در تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 396 از مالک ابن انس باز نقل می کند، می گوید کانت فتنت ابی حنیفه ازر علی هذه الامه من فتنت ادلیس. البته من عذر میخوام به قدر این عبارت تند هست، از ترجمه اش عذرخواهی میطلبم. و همچنین ولید ابن مسلم نقل میکند که مالک ابن انس به من گفت آیا در شهر شما نام آقای ابو حنیفه برده میشود؟ گفتم بله. گفت ما ینبغی لبلدکم ان تستن، اون شهری که نام ابو حنیفه برده می شود شایسته سکونت نیست. کلیت الاولیاء ابو نعیم جلد 6 صفحه 325، تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 421. این نظر جناب مالک. اما جناب شافعی، رئیس شافعی ها، باز در کلیت الاولیاء جلد 10 صفحه 103 از شافعی نقل می کند که میگه نظرت فی کتاب ابی حنیفه فیه 20 و 130 ورقه. کتابی را که از ابو حنیفه بود نگاه کردم 120 یا 130 ورق داشت. 80 ورق درباره وضو و نماز بود. و وجدت فیه اما خلافا لکتاب الله او لسنت رسول الله او اختلاف قول او تناقض او خلاف قیاس. در این 80 ورقی که درباره وضو و نماز بود مطالب را یا مخالف کتاب خدا یا مخالف سنت پیغمبر و یا اختلاف اقوال و تناقض و خلاف قیاس یافتم. از آقای احمد ابن حنبل خطیب بغدادی نقل می کند در جلد 13 تاریخ بغداد صفحه 413 که می گفت سمعت احمد ابن حنبل یقول ما قول ابی حنیفه بل بر اندی سوا. من باز به قدر عبارت تند از ترجمهش پوزش می طلبم. و همچنین از احمد ابن حنبل نقل می کنن که می گفت کان ابو حنیفه یکذب، ابو حنیفه دروغ می گفت و شایسته نیست از ابو حنیفه ما مطلبی نقل کنیم. معجم طبرانی جلد 7 صفحه 17. خود آقای بخاری محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب صحیح در تاریخ صغیر جلد 2 صفحه 93 نقل می کند که لما نعی ابو حنیفه قال الحمد لله، وقتی وفات ابو حنیفه را شنید خدا را شکر کرد و گفت کان ینقذ الاسلام قروتن، اسلام را تیکه تیکه می کرد. ما ولد فل اسلام اشت ام من، در اسلام شومتر از او به دنیا نیامده. و همچنین از سفیان ابن عیینه ابن عبدالبر در کتاب الانتقا فی فضائل الثلاثه الائمه الفقها صفحه 139 و 150 نقل می کند که میگه کنت عند سفیان ابن عیینه، نزد سفیان ابن عیینه بودم، فجاء نعی ابی حنیفه، خبر فوت ابو حنیفه رسید، فقال لعنه الله، کان یحتم الاسلام یا یحتم الاسلام عربتن عربتن، اسلام را پاره پاره می کرد و ما ولدت الاسلام مولودون اشر من. این عبارتی است که بعدن میگه هازا ما ذکره البخاری، بخاری این مطلب رو نقل کرده. من در اینجا البته عباراتی از خود جناب اوزائی نقل می کنن، دیگه ما ولد مولودون فی الاسلام ازر علی الاسلام من ابی حنیفه، فرزندی در اسلام که ضررش بیشتر برای اسلام باشد همانند ابو حنیفه به دنیا نیامده. تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 399. و تعابیر متعدد دیگری نقل می کنن که من یک عبارتی رو که تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 382 نقل می کنم، این سؤال رو خاتمه می دهم. خطیب بغدادی از ابوبکر ابن ابی داوود سجستانی که از شخصیت های علمی و فقهی اهل سنت هست و ذهبی درباره او تعابیری همانند امام و دیگر چیز دارد، میگه روزی سجستانی یقول لاصحابه ما تقول فی مسئلتن اتفق علیها مالک و اصحابه، رو کرد به دوستان از جناب سجستانی، گفت اگر یک مسئله فقهی یا مسئله اسلامی باشد، جناب مالک و تمام دوستانش بر او اتفاق نظر داشته باشند، شافعی و اصحابش اتفاق نظر داشته باشند، اوزائی و سفیان ثوری و احمد ابن حنبل همه در او اتفاق نظر داشته باشند، نظر شما نسبت به همچه مسئله چیست؟ یعنی یک موضوعی باشد تا مالک، شافعی، ثوری، احمد ابن حنبل همه در اون مسئله اتفاق نظر داشته باشند. فقالوا یا ابابکر لا تكون مسئلتون اصح من هذه، دیگه مسئله صحیح تر از این نیست که بزرگان ما همه بر او اتفاق نظر داشته باشند. فقال آقای سجستانی گفت هاؤلاء کلهم اتفقوا علی تضلیل ابی حنیفه، اینها همه اتفاق نظر دارن بر گمراهی جناب ابو حنیفه. عزیزان این عبارت رو تقاضا دارم مراجعه کنن کتاب تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 382. این نمونه از نظرات بزرگان و شخصیت های علمی اهل سنت هست درباره جناب ابی حنیفه. من از این عزیزان این سوال رو میپرسم، اگر چنانچه یک پنجاهم این عبارت رو یکی از علمای شیعه نسبت به جناب ابی حنیفه گفته باشد، شما چه کار میکنید؟ آیا به کمتر از این که هفت آسمان را در سرک ایران کنید راضی؟ در برابر این همه عبارت های تند، حالا من بعضی از عبارتها رو گرد کردم ترجمه نکردم، بعضی از مطالب تند دیگری هم که هست باز به خودم اجازه ندادم نقل کنم. من هدف اصلیم از این مطالب این هست که عزیزان اهل سنت که به علمای شیعه اعتراض می کنن اگر مصادفی تا حدودی تند یا بی احترامی نسبت به بزرگان اهل سنت هست سر صدا می کنن، خود در میان خودشون به مراتب بدتر از انقضایا هست. این آقایان به جای این که شیعه را مورد تاخت تاز قرار بدهن، بیان تکلیف این عبارتها را روشن کنن. این کتاب ها در بیروت، در عراق، در عربستان سعودی، در مصر چاپ میشه. اینها هیچ کدام چاپ ایران و پاکستان نیست. ولذا هدف ما از این عبارت ها این بود که این عزیزان اهل سنت و اتباع جناب ابی حنیفه که همشون برای ما عزیز هستن، درباره این عبارت ها هم فکر بکنن و بعد قضاوتی درست و منصفانه نسبت به بزرگان شیعه داشته باشند.
بله، بسیار تشکر. یکی از دستاوردهای مهم همین مطالب همین هست که شما فرمودید که جدا یه مقدار بازنگری دیگه ای داشته باشن نسبت به اون واکنش هایی که نشون میدن نسبت به صحبت ها و عبارت ها یا نوشته های برخی از علمای شیعه نسبت به ابو حنیفه یا حتی نسبت به مطالب دیگه. اگر مطلبی به مذاق ما سازگار نیومد یا یه مقدار تند بود، یه مقدار دامنه مطالعاتمون رو وسیع تر کنیم، ببینیم دیگران هم چه گفتن، زود موضع گیری نکنیم. این یک دستاورد بسیار مهمیه، دستاورد مهمی که باز در این زمینه وجود داره و در برنامه گذشته هم مطرح شد. شما بیننده عزیز قضاوت میکنی که چنین افرادی مانند ابو حنیفه همزمان بودند با فردی مانند امام صادق علیه السلام. انسان عاقل فرهیخته ای که میخواد سعادت ابدی رو تحصیل کنه سراغ کدام یک از اینها میره؟ فقط ما سوال رو طرح میکنیم، جواب با بینندگان عزیز. سوال دوم من جناب آقای دکتر قزوینی درباره وساقت آقای ابو حنیفه است در کلام اهل سنت چقدر مورد توثیق بوده، بهش اطمینان داشتن؟ و چون سوال سوم من هم نسبتاً ارتباط با همین مطلب داره، من هر دو رو به خاطر ضیق وقت در یک سوال مطرح میکنم که شما پاسخ کافی رو بفرمایید. با توجه به وساقت اهل سنت و بزرگان اهل سنت نسبت به ابو حنیفه، واکنش اونها و نظر اونها نسبت به احادیثی که از ابو حنیفه نقل شده چی هست؟ ارتباط تنگاتنگی داره بیان احادیث ابو حنیفه که تا موثق نباشد یک فردی، خب احادیثی که از اون هم نقل شده طبیعتا زیر سوال میره. انشاءالله که سوال بنده برای بینندگان عزیز واضح هست و جناب آقای قزوینی جواب کافی رو مانند همیشه و متقن رو در این زمینه خواهند داشت. میشنویم فرمایشات شما را.
بله، در رابطه با وساقت و عدم وساقت، البته قطعا خود برادران عزیز اهل سنت که تابع ابو حنیفه هستند برای ایشون مقام خیلی والایی شاید فوق و طاقت قائل هستند. ولی نظر ما این هست که اتباع دیگر مذاهب درباره جناب ابو حنیفه چه داوری و چه قضاوتی دارند. البته من به بینندگان عزیز این را هم عرض کنم، ما به حول قوه الهی نسبت به جناب شافعی، جناب مالک، جناب احمد ابن حنبل که اتباع دیگر مذاهب که داوری دارن اونها را هم عرض خواهم کرد و مشخص بشود که اختلاف موجود میان مذاهب اهل سنت اگر بیش از اختلاف اونها باشی نباشد قطعا کمتر نیست. خود خطیب بغدادی از احمد ابن حنبل رئیس انابله نقل می کند که در نزد جناب سفیان ثوری که از صاحبان مذهب فقهی بوده ابو حنیفه را یاد کردند ذکروا ابا حنیفه عند سفیان الثوری فقال غیر ثقه ولا مأمون غیر ثقه ولا مأمون. خب ابو حنیفه مورد وثوق نیست، امانتدار نیست و ما به او اعتماد نداریم. تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 419 شماره 129 و همچنین تاریخ بغداد در جلد اول صفحه 318 از سفیان الثوری نقل می کند استصیب ابو حنیفه من الکفر مرتین، ابو حنیفه را از کفر دو مرتبه توبه دادند. همین را جناب ابن عبدالبر در کتاب الانتقام صفحه 139 و 150 داره. خود آقای ابن حبان که از شخصیت های رجالی اهل سنته و گفتارش برای اهل سنت کاملا مورد تأیید هست، ابو حنیفه را در کتاب المجروحین جلد سوم صفحه 61 نقل میکنه و اونجا صراحت دارد بر عدم وثاقت جناب ابو حنیفه. عزیزان میتونن المجروحین ابن حبان را جلد سوم صفحه 61 تا صفحه 73 را ببینن که بعضی از مطالب خیلی تندی هست که باز من به احترام عزیزان احناف از ترجمه عبارتهای آقای ابن حبان خودداری می کنم. یا خود تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 397 از شریک که از علمای بزرگ اهل سنت و صاحب فتوا هست نقل می کند می گوید لأن یکون فی کل شیء فی کل حی من الاحیا خمارون خیر من ان یکون فیه رجل من اصحاب ابی حنیفه. و من باز از ترجمه این روایت هم این عبارت هم خودداری می کنم. حالا ما این مطالب رو که رو سایت گذاشتیم قطعا اونجا عزیزان ما در مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعهد اینها رو ترجمه خواهند کرد. در رابطه با احادیثی که از طریق ابو حنیفه نقل شده، باز جناب خطیب بغدادی در جلد 13 تاریخ بغداد صفحه 418 صراحت داره که نقل می کند از ابوبکر بن ابی داوود، میگه جمیع ما روا ابو حنیفه 150 حدیثن، تمام روایاتی که از طریق آقای ابو حنیفه رسیده 124 روایت بیشتر نیست. اخطأ او قال غلط فی نصفها، گفت در نصف این خطا کرده یا دچار غلط شده. و همچنین خطیب بغدادی از ابو نعیم نقل می کند، میگه ابو حنیفه به شاگردشون ابو یوسف برگشت گفت لا تروعنی شیئن، از من روایتی رو نقل نکن. چرا؟ فإنی والله ما ادری ام مخطئ انا ام مطیع، تو خدا سوگند من نمیدانم در این روایاتی که من نقل کرده ام آیا واقعا خطا کردم، اشتباه کردم یا کارم درست بوده. و مشابه این عبارت ها در تاریخ بغداد مفصل آمده. و جالب این هست که جناب عبدالله پسر احمد ابن حنبل کتابی داره به نام السنه که مشهور به کتاب سنته، اونجا نقل می کند از حفص ابن عمر ابن حفص ابن قیاس از پدرش، می گوید من نزد جناب ابو حنیفه می رفتم و سخنان او را می شنیدم یفتی فی المسألت الواحده به خمست عقاویلت اليوم الواحد. می دیدم در یک مسئله در یک روز 5 رقم فتوا می دهد. در یک روز در یک مسئله 5 رقم فتوا می دهد. فلم ما رأیت و ظالف ترکته. این چنین دیدم مجلس درس جناب ابو حنیفه را ترک کردم. کتاب سنه آقای احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن حنبل صفحه 288. جالب اینجاست، حدیثی در خط تاریخ بغداد هست که دوستان ما اسم این حدیث را گذاشتن حدیث خاکبرسر، یعنی تنها عبارت فارسی در تاریخ بغداد آمده. خیلی جالب هست عزیزان دقت کنن، ابراهیم ابن ابی یحیی و حفص ابن قیاس میگه من و کسی از جناب هارون بودیم، سوال کردیم از یک مسئله. ابراهیم ابن ابی یحیی نقل کرد از ابو هریره از نبی مکرم، گفت این مسئله که سوال کردی، ابو هریره از پیغمبر اکرم نسبت به این مسئله این سنین نقل کرده. و همچنین آقای ابو اسحاق از عمرو بن میمون نقل کرد که در علی جناب عمر بن الخطاب این سنین نقل کرده. خلاصه هر کدام، یکی از عبدالله مسعود، یکی از عمر بن خطاب، یکی از ابو هریره، روایتی نقل کردن. بعد رو کردن به ابراهیم از علقمه، گفتیم که خلاصه جناب عبدالله تو چی میگویی؟ گفت بعد آقای ابو حنیفه هم اینطوری گفته. علقمه برگشت گفت خاک به سر. بعد خطیب بغدادی میگوید قلت و تفسیره ترابون علا رأسه، معنای خاک به سر یعنی تراب بر رأسه. ما داریم از پیغمبر اکرم، از عمر بن الخطاب، از دیگر صحابه نقل می کنیم، شما در این مسئله به نظر آقای ابو حنیفه استناد می کنیم. عزیزان این رو در کتاب تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 401 می تونن مطالعه کنن.
بله تشکر، خیلی ممنون. سوالی رو که الان میخوام خدمت شما مطرح کنم، سوالی که با آخری من هست، من در پایان هم نظر شما رو و تحلیل شما رو میخوام بدونم نسبت به آقای ابو حنیفه، همچین که خودتون فرمودید، و تحلیل شما را از این برخوردهایی که بزرگان اهل سنت با جناب آقای ابو حنیفه داشتن. این سوال رو میذارم برای آخرین سوالم که بعد از این انشاءالله مطرح خواهم کرد. بعد از این سوال، سوالی که الان خدمت شما دارم اینه که درباره برخورد آقای ابو حنیفه با حکام اموی و عباسی، چون که همچنان که ما میدونیم و بارها هم این رو عرض کردیم که دوران امامت امام صادق علیه السلام همزمان بوده با انتقال قدرت از بنی امیه به بنی عباس، و میدونیم که آقای ابو حنیفه هم از شاگردان امام صادق علیه السلام هست و هم همزمان به هر حال در اون دوران زندگی میکرده که قدرت از بنی امیه به بنی عباس منتقل شده. برخورد ایشون، نظر ایشون و واکنش ایشون نسبت به حکام اموی و عباسی رو میخواییم بدونیم. توضیحات جناب آقای دکتر قزوینی رو میشنویم.
در رابطه با برخورد جناب ابو حنیفه با حکام اموی و حکام عباسی، البته ما خودمون یک نظر دیگه ای داریم که اصلا روی کار آمدن جناب ابو حنیفه، بعد از مالک، بعد شافعی، بعد احمد ابن حنبل، اینها به خاطر این بود که فقه اهل بیت را به زاویه بکشانند. هدف اصلی دودمان بنی العباس از تأسیس این مذاهب و پشتیبانی از این مذاهب و ترویج این مذاهب عمدتاً این بود که مکتب امام صادق از جامعه حذف بشه. این نظر شخصی ما هست و برای این هم در جلسه اول ادله ای از بزرگان اهل سنت نقل کردیم. ولی آنکه که جناب ابو زهره که از شخصیت های برجسته مصری هست، من در جلسه قبل هم نسبت به شخصیت ایشون مفصل صحبت کردم. ایشون کتابی دارد در زندگی آقا امام صادق سلام الله علیه که حق در اونجا سخنان خیلی زیبا و ارزنده نسبت به آقا امام صادق داره، البته با صرف نظر و چشم‌پوشی از بعضی از مطالب مغرضانه و دور از حقیقت ایشون. با یک کتاب حدود 500 صفحه‌ای دارد در رابطه با آقای ابو حنیفه. ایشون در اونجا دارد که ابو حنیفه 52 سال از عمرش را در دوران بنی امیه سپری کرد و 18 سال در دوران بنی العباس. البته با توجه به این که آقای ابو حنیفه در یک دورانی با بنی امیه معاصر بود که بنی امیه اون محبوبیت خودشون را از دست داده بودن و نفرت عمومی و انزجار عمومی از دودمان بنی امیه بر جامعه حاکم بود و اگر کسی کوچکترین نزدیکی و همکاری با بنی امیه داشت او را متهم به بی‌دینی و لامذهبی می کردن. ولذا جناب ابو حنیفه از هر گونه نزدیکی به حکومت بنی امیه خودداری کرد. بنابران که جناب ابو زهره دارد در صفحه 36 این کتابش میگه وقتی که جناب زید قیام کرد، فرزند آقا امام سجاد سلام الله علیه، عموی آقا امام باقر، ابو حنیفه فتوا داد زاها خروجه خروج رسول الله یوم بدر، قیام آقای زید شبیه قیام پیغمبر در روز بدر. تقیل له لمت خلصت عن، گفتن آقای ابو حنیفه شما این چنین نظر دارید و میگویید قیام زید همانند قیام پیغمبر هست، چرا با او همکاری نکردیم؟ چرا در سپاه او شرکت نکردی؟ شمشیر بر نداشتی در رکاب او به جنگی؟ مگر نمیگویی قیام زید همانند قیام پیغمبره؟ بعد من از شعر کردم عبارتی را که جناب ابو زهره آورده میخوانم. برگشت گفت حبسنی انه ودائع النا، مردم پیش من یک سری اموالی به عنوان امانت گذاشته بودن، دیدم اگر برم در رکاب آقای زید کشته بشوم امانت های مردم ضایع می شود. اینها را به ابن ابی لیلا سپردم، ایشون قبول نکرد و دیگران همه عذر خواستن. ولذا من یک مبلغی به آقای زید اون فرستادم حدود 10,000 درهم و به کسی که این پولها را برد گفتم از آقای زید عذرخواهی کن و بگو من برای شرکت در سپاه تو معذور هستم. این رو جناب ابو زهره از کتاب مناقب ابن بزازی جلد 1 صفحه 55 نقل میکنه. و بعد ایشون در صفحه 38 نقل میکنه آقای ابو زهره که وقتی که فتنه بنی امیه سراسر عراق را گرفته بود، از گوشه و کنار مردم قیام کرده بودن و نفرت عمومی نسبت به بنی امیه در میان مردم حاکم بود، حاکم مدینه آقای ابن حبیره اصرار می کرد که من قضاوت را به عهده بگیرم و حتی بنا بود مهر حاکم را به من بدهند، اگر دیگر فقها و دیگر بزرگ حرفی را نوشتن، من پای اون را امضا کنم. ابو حنیفه گفت من همچه چیزی را نمیپذیرم. حتی یک جمله ای را آقای ابو زهره نقل میکنه که گفت لو ارادنی ان اعد له ابواب مسجد واسد لم ادخل فی ذلک، اگر به من بگوید برای مسجد واسد دری تهیه کن، من برای حکومت بنی امیه همچه کاری نخواهم کرد تا اینکه برسد دیگر قاضیان بنی امیه حکم قتل کسی را صادر کنند و به من بگویند پای حکم قتل یک مسلمانی را امضا کنم. و بعد توسط حاکم مدینه او را زندانی کردند و حتی طلاق زدند و زیر بار نرفت تا پس از شکنجه های زیاد ابو حنیفه گفت اجازه بدهید من با دوستانم مشورت کنم. در زندان رو باز کردن و وقتی آمد بیرون ترک و دواب بهو و حرب الى مکه، سوار اسب شد و به طرف مکه رفت و در اونجا بود تا اینکه دودمان بنی امیه منقرض شد و دوران بنی العباس رسید.
بله.
مناقب ابی حنیفه مال جناب مکی جلد اول صفحه 23. حتی ابو زهره نقل میکنه توسط منصور دوانیوی هم اصرار کردن که ابو حنیفه قضاوت را برای او بپذیرد حاضر نشد. حتی دستور داد او را تازیانه زدن، باز دیر بار نرد. زندان انداختن، هر روز از زندان می آوردن 10 ضربه شلاق می زدن و دوباره به زندان بر می گرداندن. و حتی ابو زهره داره بنابه نبلی در زندان در اثر تازیانه های منصور آقای ابو حنیفه جان سپرد که بعدا این نظریه رو رد میکنه، میگه نه ایشون از زندان آزاد شد و در منزلش بود پس از مدتها از دنیا رفت سال 150 هجری. بعد از آن دیگه جناب ابو زهره از شخصیت های مختلف حنفی نقل می کند، این مطالبی که ما اونها رو نقل کردیم
ده.
این مطالب را هم نقل می کنیم تا عزیزان احناف تصور نکنند که ما این بحثمون خدای ناکرده یک بحث غیر منصفانه یا مغرضانه هست.
بله، تشکر از شما. به هر حال نکات ارزنده این رو که باید بدونیم، حتما بسیاری از بینندگان عزیز تا به حال نشینده بودن که مثلا آقای ابو حنیفه هم در دوران بنی امیه به زندان افتاده و شکنجه شده، هم در دوران بنی عباس. پس هیچ گونه مشروعیت این دو سلسله حتی از نگاه آقای ابو حنیفه نداشته. نظرات اهل سنت رو درباره خود آقای ابو حنیفه شنیدیم، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری که میتونیم از همین داستان‌ها بگیریم که سرتاسر زندگی این افراد پر از نقاط ضعف هست و اون جایی که ما را حتما به یک نقطه امید و مطمئن خواهد رسانید اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هستند که میتونن نقطه مطمئن تکیگاه ما باشن ان شاء الله. آخرین سوال رو که من مطرح میکنم، با اینکه وقتمون گذشته میخوایم سراغ سوالات بریم، خیلی فشرده برامون بفرمایید. بعد از توضیحات جناب قزوینی تلفن ها رو باز میکنیم، شما از جان تشریف بیارید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید. تحلیل شما از برخورد هایی که با آقای ابو حنیفه شده و جمع بندی این مطالب و به هر حال نتیجه گیری از همین بحث رو بفرمایید. هفته آینده رو میخوایم قول بدیم که درباره یکی دیگه از رؤسای مذاهب صحبت کنیم.
در رابطه با صحبت هایی که ما نقل کردیم ضد و نقیض، تعدادی از علمای اهل سنت در حق ابو حنیفه آنچنان غلو کردند که گفتن که ابو حنیفه گفته اگر پیغمبر زنده بود قطعا سخن مرا میپذیرفت، یا پیغمبر فرموده او سراج امت من هست، یا احیا و به پاداش دین من توسط آقای ابو حنیفه صورت میگیرد. تعدادی هم گفتن بر این که او را از کفر دو مرتبه توبه دادن، حتی واژه لعنه الله درباره او آوردن، یا این که خمار بهتر از او هست، همچه تعابیری آوردن. بنده خودم به عنوان یک فردی که 40 سال 42 سال در کنار سفره آقا برگی است، ارواح و نال تراب مقدم هل فدا ارتزاق کردم و احساس می کنم اگر سرباز نمونه ای نبودم، خیلی سرباز دست فاصلوفته هم نبودم. قضاوت من و داوری من این هست که هر دو دسته درباره ابو حنیفه اشتباه می کنند. چه کسانی که غلوب می کنند و سخن او را برتر از سخن پیغمبر می دانند و اونهایی هم که نسبت به او این چنین جسارت می کنند. بنده خودم نظرم این هست که دشمنان اسلام از روز اول در کمین مسلمان ها نشسته بودند و همچنین امروز شیعه را به جان سنی، سنی را به جان شیعه، مالکی را به جان حنفی، حنفی را به جان شافعی، شافعی را به جان مالکی. این اختلافات، این اهانت‌ها، این ناسزاها تا ما را دچار اختلاف، دچار تشدد کنند، خودشون به اهداف شومی که دارند در نتیجه اختلافات امت اسلامی برسند. این یک نکته. نکته دیگر، من از عزیزان احناف همونطوری که عرض کردم میپرسم، آنچه را که جناب خطیب بغدادی، آنچه را که جناب عبدالله پسر احمد ابن حنبل، آنچه را که جناب ابن عبدالبر و دیگران درباره ابو حنیفه دارند، یا موضع‌گیری های تندی که خود جناب بخاری دارد که در تمام صحیح بخاری یک سخن از ابو حنیفه ندارد و حتی با واژه بعض الناس اشاره به توهین و تحقیر ابو حنیفه هست، اگر چنان که علمای شیعه این چنین سخنی داشته باشند، شما چه قضاوتی می کنید؟ آیا نه این هست که 7 آسمان را بر سر شیعه ویران می کنید؟ او را متهم به کفر و اهانت و جسارت و چنین چنان؟ ولی درباره آنچه را که بزرگان شما، علمای شما نسبت به آقای ابو حنیفه گفتند، هیچ عکس العملی نشان نمی دهید. این یک نوع برخورد یک بام و دو هوا هست. و ما بیاییم برادران عزیز اهل سنت از این اختلافات دست برداریم. این همه پشت سر شیعه، این همه نسبت به فرهنگ اهل بیت، این همه نسبت به اتباع شیعه، این چنین سخنان بیهوده و بی اساس نگویید. از امثال آقای قرضاوی ها ما تقاضا داریم به جای اینکه بیاید مذهب شیعه را مورد هجمه قرار دهد و شیعه را مذهب بدعت معرفی کنه، بیاد این عبارت هایی که نسبت به آقای ابو حنیفه، نسبت به مالک، نسبت به شافعی، نسبت به احمد ابن حنبل، ائمه اهل سنت بیان شده، اینها را بررسی کنه، پاسخ این اهانت های ناروا را نسبت به آقای ابو حنیفه که اکثریت مسلمان های اهل سنت تابع ایشون هستن، به اینها پاسخ بدهد.
بسیار ممنون، تشکر. مطالب خیلی اساسی و کلیدی مطرح شد. تمام این مطالب و طرح این مطالب در واقع به خاطر دفاع از حیثیت شیعه هست، به خاطر دفاع از حقایق و عقاید مذهب اهل بیت و پیروان مذهب اهل بیت هست، و الا به هیچ وجه ما کاری نداریم بریم سراغ این که ببینیم دیگران درباره آقای ابو حنیفه چه گفته است، عقیده آقای ابو حنیفه چه بوده، در کتاباش چی هست، یا مثلا مثل آقای ابی شیبه که استاد بخاری هست، یا 150 یا 250 من الان خاطرم نیست اینا رو از این تفسیر میکنن، مواردی که نسبت‌های ناروا داده شده به پیامبر داخل کتاب‌ها، همه این مطالب چرا مطرح میشه؟ به خاطر این هجمات غیر منصفانه و بی‌رحمانه‌ای که به مکتب اهل بیت، به پیروان مکتب اهل بیت میشه و تهمت‌های ناروایی که زده میشه. ما اینها رو مطرح میکنیم که ببینید در بین اقوال خود بزرگان اهل سنت نسبت به یکدیگر چه مطالبی مطرح است و بعد بیایید و به ما بپردازید. تلفن ها رو باز میکنیم، با شما عزیزان صحبت میکنیم. لطف کنید کوتاه مختصر سوالای خودتون رو مطرح بکنید، نوبت به تعداد بیشتری از عزیزان بیننده برسه تا اینکه فرمایشات و پاسخ های جناب عزیزی رو بشنوید. سلام علیکم.
سلام علیکم جناب آقای درسی.
سلام علیکم و رحمت
الله. جناب آقای درسی، من نمی‌خواستم فقط وقت شما رو بگیرم. فقط زمانی که شما چند روز پیش فرمودین که جناب آقای دکتر غزلینی مریض هستن، من همون شب رفتم وضو گرفتم، دو رکعت نماز خوندم و از خدای خود برای سلامتی آقای دکتر دعا کردم.
خدا به شما خیر و
عافیت. ببینم که سلامتی دارن صحبت می‌کنه، خیلی خوشحالم. من یکی از بیننده‌های سرپا غرس شما هستم.
خدا به شما خیر.
شما از برنامه شما.
خدا به شما خیر و اجر بده، خدا هم به شما سلامتی و عافیت بده. تشکر از
شما. بتونم برای این شبکه خدمتی که نیست از نظر مالی کمکی بکنم، آرزوی منه.
کمک شما همین هست که دلتون همراه ما. شما از کجا تماس میگیری؟
من از گیلان، بندر انزلی.
از گیلان. انشالله که به اصطلاح کسب و کار و محصولات کشاورزی خیلی پر رونق بشه اونجا.
خیلی ممنون.
تشکر. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا
نگهدار.
سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم
آقای رحیم.
سلام
علیکم. سلام. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
هدف ما در رابطه با علی آقای نمیدونم. بله. رابطه با علی آقای شیطان زاده نخواستیم برای سوالت گوش بده خودی اشور که از این شبکه یا آقای شیطان زاده اگر میخوایی بحث کنی بیا همچه بحث های علمی تاریخی بکن، نه که پنج ساعت در میاری مگذاری و صدای یکی از روحانی رو که علاقی جن کردی
بگذاری
و مگذاری به اسم از روحانی رو شیعه با یک اوان فریدی میخواد بکنم. یک دومی شیعه که در یک شبکه ها یک روز شنیدم که زبان یکی از روحانی رو محترم هم تصنون در رابطه با غیبگویی صحبت میکردم از زبان آقای ابو حنیفه که میگفتن که جناب ابو حنیفه گفتن که هر که بگه پیغمبر خدا غیب گفته مرتکب کفر شده و کافر میشه. ببینیم نظر استاد چیه در این رابطه.
تشکر.
تشکر. خیلی ممنون.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ. سلام علیکم. بفرم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای هدایتی خوب هستی؟
الحمدلله. تشکر از شما. بفرمایید عزیزم.
آقای عدایتی با عرض معذرت
بعد
عرضم به حضور شما که این میاد
بله اسم نگیرید لطفا، اسم کسی رو نگیرید که اونا خوشحال میشن
خیلی
که
ایشون خیلی ایشون بی احترامی میکنه، خیلی بل. ایشون اصلا میگه ایمان و زمان نبوده و نیستش و چون این حرفایی نیستش، نمیدونم صحت داره، من خودم شیعه هستم و میخوام زنگم بزنم با تو تا بگم بهشون می کنن از لحاظ امنیتی که ایران داره، نمیگه این که با شبکه های بیگانه مخصوصا شبکه سیاسی چرا شما تماس گرفتی و از این حرفا
بازم
ببینم. حضرت علی یه کتابی هستش به نام قضاوت های امیرالمومنین از شیخ ذبیح الله محلاتی
بله
ازم به حضور شما که ایشون من هرچی مطالعه کردم از حضرت امیرالمومنین بوده و از حضرت عمر بوده، حالا ما بی احترامی هم نمی کنیم و دوست ندارم بی احترامی بشه به هیچ مذهبی. خواستم ببینم آیا اینا صحت داره که امیرالمومنین به طور احسن جواب عمر رو می داده و قضاوت هایی که می کرده عمر در آن زمان ناحق بوده به طور بوده اینا.
تشکر. سوالتون رو شنید.
باز کنید برای من.
انشالله.
بریان چیه؟
بله. عرض کردم خدمتون که لطفاً اسمی کسی رو نگید. تشکر. خدا نگهدار.
خدا.
سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
آیه هدایتی؟
بله بفرمایید.
بس یه سوال داشتم.
بفرمایید.
درباره کتاب اسرار آل محمد نوشته کلیمه نفیس هلالی.
بله.
درباره چیه؟ ساعت خواهم بذارتون بپرسم.
خدا نگهدار. خدا خوشم. نظر من اینه که اسرار آل محمد دیگه اسم کتاب رو خودش هست. حالا جان قزوینی هم توضیح می‌فرمون. معلومه اسرار آل محمد. اسرار رو که نباید در ملای عام گفت. برادر عزیز من. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید.
اصلاً این کتاب تورات انجیل ما مسلمانا باید با اون پیروی کنیم یا نه؟ کتاب تورات انجیل.
تورات انجیل باید پیروی کنیم یا خیر؟ دیگه سوال دیگه هم دارید؟
مذهبی
هستی
مذهبی از این
پیروی
میکنن
توجه زیاد
میکنن دست
مادر تشکر میکنن خدا حافظ و نگهدار شما باشه. خدا نگهدار. خدا حافظ. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای دلتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
دستور شما و دستور استاد فزونی هستم.
خواهش میکنم سلامت باشه. خدا حافظ
کنم. اولا خیلی تشکر میکنم از این که در هفته قبل برنامه تکراری که گذاشتیم تو هم با تصویر جناب آقای فزونی بوده که به حق عین و ماه بر صندلی می درخشیدن الحمدلله.
الحمدلله.
اگر بسانیم که از این بعد ممکن باشه همینطور برنامه ها تو هم با تصویر جناب استاد باشه که خیلی خوب میشه.
انشاءالله دوستان قول دارن که زحمت شو بکشن. انشاءالله ببینیم لاقل در تکرار برنامه ها استفاده کنیم به اون سبت و سیاق.
سوال ما این جناب آقای دایتی دین این مذاهب چارگانه که هست اینا که همه که اینها با آقای ابوبکر و عمر و عثمان و آقای ابو هریره و معاویه نمیدونم اینا همه که با هم اینا اتفاق عقیده دارن چرا اینا بین خود اختلاف دارن؟ فقط این مثلا میخوام با هم روشن بشه.
بله چرا باید بین خود اختلاف کرد؟ تشکر. خدا نگه داری.
خدا حافظ. خدا
حافظ. سلام علیکم بفرمی.
سلام علیکم. سلام احترامات خدمت سپید نظرگوار آقای قزوینی و برادر عزیزم.
سلام علیکم و رحمت.
خیلی میرس کنم شده در ظرف کمتر از دقیق میخوایم از نقطه که سوال ما خدمت رو نرس کنم در رابطه با آیه مبارکه ان الله وملائكته يصلون على النبي.
نعم.
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. که خدای تبارک و تعالی رحمت خیش را بعد از پیامبر شامل اهل بیتشان قرار می‌دهد. و با ما مؤمنین امر می‌نمود اربار که طلب رحمت برای پیامبر عظیم شان می‌نماید اهل بیت پیامبر را نیشامل ثابت. ولی در جای دیگر از قرآن شریف خداوند اجر رسالت را مربوط به مودت ذو القربی پیغمبر ساخته. شما بهتر میدونید که از مودت در قرآن عظیم شان در دو جای قرآن ذکر شده. مودت یعنی دوستی تمام با رسالت و حرکت، نه دوستی خشک و خالی. و بالاخره حدیث ثقلین که اینی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی، این سفارش تاریخی برای تمام نسلهای ایمان راستین به خدا و پیامبر دارند. آیا تراوش از این دو فرمان الهی نیست که بدون شک هست؟ اگر تا این حد را روشن است، پس ضرورت ایجاد مذاهب دیگر و پیروی از اشخاص دیگر چیست؟ این سواله و قسمت سوال دیگیم. خب از زمان پیامبر تا بعد از زمان پیامبر تا اولین تشکیل مذهب انفی که رئیسش ابو حنیفه بود در حدود یک قرن که میگذره اهل تشیع با فرمان خدا و با فرمان پیغمبر از اهل بیت نبوت اینا پیروی کردن. مذهبشان مذهب اهل بیت بود. کسانی که با اهل بیت توجه نداشتن از کدام مذهب پیروی میکنن؟ تشکر. خدا نگهدار شما.
بله بسیار تشکر. خدا حافظ شما. سلام علیکم بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام و عیدت خسته نباشید به شما و دکتر قزوینی.
شما هم خسته نباشید.
درباره از اون قزوینی می‌خواستم درباره مناظره کنم حسنیه باشه.
در درباره آرمان نجیبا و درمانی اون زمان که در کتابه هیئت المنتقدین الان صاحب مجلسی هست و باید اون توضیح بدن اگه امکانش هست.
در زمان هارون
درباره هارون رشید بوده بعد در کتاب منتقین علامه باقر مجلسی هست.
بله هارون عباسی هست به غیر رشید. خیلی تشکر، خدا حافظ.
خدا
خدا نظر. خدا حافظ. این عرض کردیم که رشید از القاب ائمه است، خصوصا از یکی از لقب‌های امام حسین علیه السلام هست که این آقای هارون عباسی روی خودش گذاشته و هارون قطعا و یقینا غیر رشید بوده. جناب آقای دکتر قزوینی عزیز، سوالات رو شنیدید، پاسخهای شما رو میشنویم و اگر فرصت شد انشاءالله باز تماس رو با عزیزان بیننده برقرار میکنیم.
بله، در رابطه با صحبتهایی که عزیزانمون کردن جزاهم الله خیرن و نکات تا حدودی خوبی بود و من یک چند موردی را که اساسی بود اشاره میکنم و ما بقیه خیلی زیاد مسائل اساسی نبود. برادر عزیز اولی که خب بزرگواری کردن که گفتن برای سلامتی فلانی نماز خواندم، دعا کردم، ما هم برایشون دعا میکنیم و عرض میکنیم براتی جان قربان، ممنون و متشکر از حضرت عالی. و عبارت برادر عزیزمون که تعبیری به شیطان زاده کردن، من از همه عزیزان تقاضا دارم همون شعار امیر المؤمنین را که در جنگ سفین وقتی به معاویه ناسزا می گفتن امیر المؤمنین فرمود که اینی اکره و انتکون و سبابین، من دوست ندارم شما فرس بدهید حتی به معاویه که دشمن خطرناک امیر المؤمنین سلام الله علیه است. بعد فرمود ولیکن لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم احقالهم کان اسرا و تلقود، که جای پشت دادن به معاویه افشاگری کنید، جنایات او را برملا کنید، خیانات او را برای مردم بیان کنید. این عزیزان به جای این که تعابیر رو به کار ببرن بیان مطالب خلاف قرآن، خلاف سنت و خلاف عقل و خلاف اسلامی را که ایشون هر روز 4 ساعت 5 ساعت تو ماهوارش مطرح میکنه اینها را بیان کنند، سوابق او را، سوابق سیاه و تاریکش رو برای مردم بیان کنند. این قطعا بهتر هست تا اینکه ما زبانمان را آلوده کنیم، چون زبان یک چیزی که از او یا حسین یا علی در میاد من حیفم میاد که حتی اسم هم که افرادی را به زبان بیاورن. همینطور برادر عزیز نفر سوم که اسم بردن همین تقاضا را از ایشان دارم. اما اون عزیزمون فرمودن در رابطه با کتاب اسرار آل محمد، خب آجای هدایتی خوب قضاوت فرمودن، ولی بنده نسبت به کتاب اسرار آل محمد که کتاب سلیم ابن قیس هست چند عبارت از شخصیت های برجسته شیعه را عرض می کنم تا این عزیزان بدانند نظر بزرگان شیعه نسبت به کتاب اسرار آل محمد چیست. مرحوم نعمانی صاحب الغیبه که از کتاب‌های برجسته و خود مرحوم نعمانی از استوانه‌های علمی شیعه هست میگوید کتابه من الاصول من اکبر کتب الاصول التي ترجع الشیعه الیها و یعول علیها، کتاب الغیبه صفحه 102، کتاب سلیم ابن قیس همون کتاب اسرار آل محمد از کتابهای اصول شیعه هست، مرجع شیعه بوده و مورد تکیگاه شیعه. سید ابن طاووس متوفای 673، البته مرحوم شیخ نعمانی متوفای 380 هست، یک سال قبل از شیخ طوسی، شیخ صدوق از دنیا رفته. مرحوم سید ابن طاووس می گوید تزمل الکتاب ما یشهد به شکرهی و صحت کتابه، کتاب آل اسرار آل محمد قابل تقدیر هست و قرائن و شواهد بر صحت کتاب حاکم هست. کتاب از تحریر طاووسی صفحه 136. علامه هلی میگوید نظر من این هست که این کتاب کتاب مورد اعتماد و کتاب معتدل هست. کتاب خلاصة الاقوال صفحه 83. علامه مجلسی میگوید الحق ان کتاب سلیم ابن قیس من الاصول المعتبره. حق این است که کتاب اسرار آل محمد از کتابهای معتبر شیعه است. بهار الانوار جلد اول صفحه 32. مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل جلد سوم صفحه 386 قریبی به این عبارت رو داره. مرحوم مامگانی در تنقیح المقاصد جلد دوم صفحه 52 همین تعبیر رو داره. مرحوم آیت الله رضما خویی که از استوانه های رجالی شیعه هست میگوید انه فی نفسه ثقه جلیل. مرحوم سلیم ابن قیس خودش آدم مورد اعتماد و آدم جلیل القدر است. و این کتابه من الاصول المعتبره بل من اکبرها. کتاب سلیم ابن قیس اسرار آل محمد از اصول معتبره شیعه بلکه از بزرگترین اصول معتبره شیعه است. و این جمیع ما فیه صحیح قد صدر من المعصوم او من من لا بد من تصدیقه و قبول روایته. جمیع آن که را که در این کتاب آمده صحیح است و از معصوم صادر شده و ناگزیر هستیم که تصدیق کنیم و روایت او را بپذیریم. کتاب معجم رجال الحدیث آیت الله العظمی خویی جلد هشتم صفحه 220 شماره 5391 چاپ نجف اشرف. همین تعبیر را مرحوم محقق بستری و دیگر بزرگان ما دارد. من گمان می کنم که با توجه به این مطالبی که عرض کردم حق مطلب ادا شده باشد. عزیزانی که نسبت به کتاب سلیم ابن قیس یا اسرار آل محمد تشکیک می کنند یا جوانهای شیعه را نسبت به این کتاب بدبین می کنند، این نظر بزرگان شیعه هست نسبت به این کتاب.
بله.
اما در رابطه با اون عزیزی که سوال کردن قضیه تورات انجیل چه هست، ما روایات متعدد از نبی مکرم از ائمه علیهم السلام داریم بر اینکه با آمدن قرآن تورات و انجیل حتی تورات واقعی و انجیل واقعی نسخ شده و احکام او قابل عمل نیست، گرچه همین تورات و انجیل به نسخ قرآن دستبرد بزرگان مسیحی و یهودی قرار گرفته و اینها سخنانی را از پیش خود ساختند و از زبان حضرت موسی و حضرت عیسی در تورات و انجیل آوردند. وقتی که بعضی از صحابه آمدند حتی خود جناب خلیفه دوم مطالبی را از تورات برای نبی مکرم خواندند، نبی متذبناک شد، فرمود شما سخن موسی را میخوانید. قریب به این مضمون به خدا سوگند اگر موسی الان در زمان من زنده بود قطعا از من تبعیت میکرد. در رابطه با عزیزی که نسبت به حدیث سگلین و اختلاف میان اهل سنت، حالا ما اینها رو داریم بحث میکنیم، انشاءالله به اونجا هم خواهیم رسید. خود ائمه مذاهب اربعه صراحت دارن که از ما کسی هست که تقلید کردن نداره و ما شایسته تقلید نیستیم. این انشاءالله طلب عزیزان در بحث‌های آینده انشاءالله به او خواهیم رسید. در رابطه با قضیه مناظره حسنیه با علمای دیگر مذاهب، مرحوم علامه مجلسی این رو آورده و من نسبت به صحت سقمش چیزی اظهار نمی کنم، ولی آنچه که محتویاتی که در این مناظره آمده محتویات درست اساسی و حسابی هست. حالا میخوام در خود داستان او یا در رابطه با قضیه مؤتمر بغداد که به صورت کتاب در آمده بخواهیم بحث کنیم، شاید اصلا به صلاح ما نباشد و یا شاید نسبت به بعضی از قضایا خیلی مفصل باید فرض کنیم، ولی همین اندازه محتویات این کتاب مورد تأیید ما هست و محتویات آنچه را که در کتاب معتمر بغداد آمده حالا اینها واقعیت داشته یا به صورت رومانتیک بوده مثل کتاب مناظره دکتر وفیر شهید هاشمی نژاد، ما خیلی زیاد از حق مطلب اطلاع آنچنانی نداریم، ولی محتویات محتویات درست و اساسی هست.
بله تشکر.
اما نسبت به آنچه که یکی از عزیزان ما صحبت کرد که ایشون برگشته گفته که اگر کسی بگوید پیامبران علم غیب میدانن یا از غیب خبر داشتن کافر هست که هست، همین آقایی که نمیخوام نامش رو ببریم از آقای ابن تیمیه همین دیشب یا پریشب بود آنچنان تصدیل میکرد، من ندیدم در طول این چند سالی که صحبتهایشون رو گوش میکنم از پیغمبر اکرم اونطور تجلیل کند که ایشون از ابن تیمیه تجلیل میکرد. حتی از آقای ابوبکر عمر و اندازه ایشون از ابن تیمیه تجلیل کرد تجلیل نمی کنه. خود ابن تیمیه بنده این رو در کتاب قصة الحوار الحاده مفصل آوردم در صفحه 440 الى 447-48 که آقای ابن تیمیه در جواب علامه هلی میگوید اما الاخبار به بعض الامور الغائبه فمن هو دون علی جن یخبرو به مثل داله. علامه هلی میگوید علی از غیب خبر میداد، ابن تیمیه میگوید اونهایی که کمتر از علی هستن از غیب خبر میدادن. این عبارت ابن تیمیه است. من از بینندگان عزیز تقاضا دارم دقت کنن، اونهایی که دارن یاوه سرائی میکنن، عذر میخوام عربده میکشن و شیعه را به خاطر اعتقاد به علم غیب ائمه علیهم السلام متهم به شرک کفر میکنن، سخن ابن تیمیه را گوش کنن. ابن تیمیه میگوید و فی اتباع ابیبکر و عمر و عثمان من یخبر به اضعاف زاده، کسانی که پیرو ابوبکرن، پیرو عمر هستن، پیرو عثمان هستن، اندین برابر آن را که علی از غیب خبر داده اینها از غیب خبر داده اند. و ایشون در آخر میگه بعضی از صحابه مثل حذیفه حتی ابو هریره و غیرهما من از صحابه کانو یحدثون الناس باضعاف ذلک، ابو هریره چندین برابر علی از غیب و از آینده خبر میداده. کتاب منهاج السنه ابن تیمیه جلد 8 صفحه 135. آقای ابن قیم دوزیگی هم میگوید استاد ما آقای ابن تیمیه از غیب خبر میداد، حتی در حفظ من مطالبی از غیب خبر داد و من این آنچه را که ایشون خبر داده بود یافتم و از امور باطنه مردم خبر میداد، حتی از لوح محفوظ ابن تیمیه خودش خبر میداد. آقایان میتونن کتاب مدار دوستالتین آقای ابن قیم جوزیه بزرگ شاگرد ابن تیمیه و بزرگ مروج افکار ابن تیمیه مدار دوستالتین جلد دوم صفحه 489 و 490 را ببینند.
بله تشکر. وقتمون خیلی فشرده و کوتاه داره در حال دقایق پایانی هست. منم اشاره میکنم برنامه تموم شده. جناب قضیه یک نکته مون که البته در برنامه گذاشته شما اونو توضیح داده بودید که از زمان پیامبر تا زمان ابو حنیفه حدود یک قرن بیشتر حتی زمان بوده، در این مدت اهل سنت از کی پیروی میکردند، از چه فقهی و چگونه بوده، که این رو یک دقیقه اگه ما توضیح بدید من شاید فرصت داشته باشم یه تلفن دیگه بگیرم.
این رو بنده عرض کردم در زمان گذشته آقایان افرادی را از بزرگانشون همانند مکتب آقای حسن بصری، آقای شعبه، آقای ابن عیینه، آقای سفیان ثوری، اینها حدود 10-12 نفر از فقهای اهل سنت بوده که اینها در قبل از زمان آقای ابو حنیفه مذهبشون مذهب رسمی بوده، مثلا مذهب آقای شعبی متوفای 105، حسن بصری متوفای 110، احمد متوفای 148، آقای اوزایی متوفای 157، سفیان ثوری متوفای 161، مذهب جناب لیث متوفای 175. اینها به این شکلی بودن و حتی در مدینه فقهای طبعی بود از اینها برای شمارش کنم این طبعیت می کردن. بعد از قضیه سقیفه مردم را از اهل بیت جدا کردن و سراغ بعضی از افرادی که علومشون علوم ظاهری بود، از همون احادیث ابو هریره و کعب الاحبارها و تمیمداریها و امثاله استفاده کرده بودن و حتی تشخیص نمی دادن بین حدیث ابو هریره و کعب الاحبار. این قضایا منتشر شد متاسفانه به طوری که این قضایا به حدی رسید که خود محمد ابن مسلم بخاری صراحت، محمد ابن حجاج بخاری صراحت داره بر این که من صحیح بخاری را که بعد از حذف مکررات 2700 روایت داره از میان 600,000 روایت انتخاب کردم.
بله.
خود مسلم برای مسلم ابن حجاج میگه من صحیح مسلمم رو از میان 300,000 روایت انتخاب کردم. خب شما ببینید وقتی محمد ابن اسماعیل میگه از میان 600,000 و مسلم ابن حجاج میگه از میان 300,000 روایت انتخاب کردم، چه جامعه بلبشوری بوده.
بله.
جعل حدیث از نظر گسترش به کجا رسیده بود.
بله، تازه اینجا سوالات یکی پس از دیگری شروع میشه که اگر تا یک قرنی که مذاهب اربعه ظهور پیدا کردن در این مدت بیش از یک قرنه اون مذاهب دوازدهگانه دیگه به تعبیر شما اگر اونا به حق بودن چرا منقرض شدن، چرا نسخ شدن؟ اگر درست بود پیروی مردم از این مذاهب مختلف و اگر که کارشون درست بود پس چرا نقص و منقرض شدن، اگر هم نادرست بود پس این مذاهب جدیدی که بعداً پدید اومدن اینها شاید دیگه باید یک بازنگری بشه. و عرض میکنم ده ها سوالی که دیگه در این زمینه هست. جدا وقتمون تموم هست، یک سوال و یک دقیقه و یک دقیقه هم پاسخ. با شما خداحافظی. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. آخرین تماس تفرید یک دقیقه.
از آقای خزمی سوال من اینه که در میان چهار امام اهل تسنن کدام یک از اینها میتوان منصفترین آنان دانست، چه از لحاظ آوردن احادیث صحیح و چه از لحاظ ارادت به اهل بیت و تنفرشون از خلفای بنی امیه و بنی عباس؟ و سوال دوم من اینه که در میان فقه چهارگانه اهل سنن در این عصر زمان فعلی کدام یک از اینا به فقه شیعه نزدیک‌تر است؟ خیلی ممنون، متشکرم.
خدا نگهدار، خدا حافظ شما. در واقع هر دو سوالتون در یک سوال هست. وقتی که منصفترین و ارادتشون به اهل بیت باشه، خب طبیعتاً دیگه نزدیکتر به فقه اهل بیت خواهند بود. توضیح یک دقیقه جناب قدیری هم میشه.
در میان ائمه مذاهب اهل سنت آنچه که مشهور هست، جناب شافعی متوفای 204 هجری به اهل بیتش از دیگر ائمه نزدیکتر هست. اشعار زیادی در متن اهل بیت سروده و حتی میگه این کان رفض آل محمد، این کان حب آل محمد رفضن فلیشهد استقلال انی ارفض رفضه. اگر سنانت محبت اهل بیت جز رافضی بودن هست، تمام دن این شاهد باشن من رافضی ترین رافضی ها هستم. الان ما خودمون در داخل ایران هم قطعا با همه عزیزان اهل سنت ما برادر هستیم، هیچ کینه و عداوتی نداریم، ولی صفا و صمیمیت ما با عزیزان شافعی مذهب خب قطعا بیش از دیگر مذاهب اسلامی است و فقه شافعی هم به فقه شیعه قطعا نزدیکتر از فقه حنفی یا حنبلی و یا مالکی هست.
تشکر و قدردانی از شما عزیزان بیننده که تحمل کردید و این برنامه رو برای شنیدن و دیدن انتخاب کردید. و تشکر زیاد و فراوان از جناب آقای دکتر قزوینی عزیز که با کسالتی که هنوز همراهشون هست پذیرفتن که در این برنامه همراه ما باشن. دعاهای جناب قزوینی رو میشنویم، همه با هم آمین میگیم. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی الطاف و عنایاتش رو مانند همیشه بیش از پیش بر ما ارزانی بفرماید.
ما انشاءالله این شب جمعه دعا میکنیم از همه بینندگان عزیز، مخصوصا اون عزیزانی که به حد بلوغ نرسیدن. داره آقا امام باقر میفرمایند پدرم وقتی میخواست دعا کنه بچه های کوچیک رو جمع میکرد و میفرمود من دعا میگویم شما بچه های کوچیک آمین بگویید، شما گناه نکردید. اگر عزیزان خردسالی دعاهای ما را میشنوند ما ملتمسانه از اونها میخوانیم و میخواهیم آمین بگویند. خدایا تو را قسمت میدهیم به اسما و صفاتت و به اولیاءت دویجه به حفظ صدیقه طاهره قسمت می دهیم هر چه سریع‌تر لباس فرد بر اندام ملکوتی مولای مندلیه هست بپوشان، قلب نازنینش از ما راضی بگردان و ما را مشمول دعا و عنایات ویژه آن حضرت قرار بده. بر تمام بیماران لباس عافیت بپوشان، زخم گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائد همه مخصوصا حقیر و بینندگان را الهی با آبروی زهرا برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت مقرون بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند نگهدار و حافظ همگی شما. خداحافظ.